ضبط خدا، فیلم برداری خدا هستن. اینا همه زنده. قرآن نمیگه کوه‌ها، کوه هم لحن داوود شده؟ چطور که آهن تو دست حضرت داوود مثل موم میشد، نرم میشه؟ نشنیدی؟ میگه بحر و رودخانه نیل با حضرت موسی حرف نزد، قالیچه حضرت سلیمان همین دختر تو گرده باد باد میبردش این طرف اون طرف. اینا مردن. ولی سنگ در دست پیغمبر پیام‌آور نشد؟ عجب. ولی ما نمیتونیم، ولیکن لا تفقهون تسبیحا. نه بلبل بر گلش تسبیح خانیست، که هر خاری به تسبیحش زبانیست. ما نمیتونیم بفهمیم، اونا بهتر از ما. نشنفتید پیغمبر تکیه میدادن به یک چوب خرمای خوش شده، بعدی که منبر براشون درست کردن اومدن نشستن رو منبر، استوانه ی حنانه به ناله در اومد، از هجر پیغمبر به ناله در اومد، مرده. ولی هر کاری هر جایی خواسته باشه تو کنید، بگید کسی نی، کسی نی، غلغله کسه. اینا لشکر حق انگاه امتحان، اینا ضبط میکنن، عکس میگیرن. روز قیامت نباید انسان خودش حرف بزنه. تشهد و ارجل هم به ماکانو یکسه بود. خب اگه فیلم نباشه چطور تشهد و ارجل هم به ماکانو یکسه بود؟ اگه ضبط صوت خدا قوی تر از این ضبط صوت های ام نباشه، یقین بدونید قوی تره. ما یلفز من قاو قرآنه، ما یلفز من قول الا لدیه رقیب عطیق. اگه لب به حرکت در آوردی ضبط میشه، ضبط میشه. پس فردا میارن جلوه همه اینا برملا میشه، وقت میتونی بگی ما این کار نکرده؟ اینا آخه فیلمش که باشه که دیگه نمیشه حرفی بزنی. کوه ها هم لحن داوودی شود، جوهر آهن به کف مومی شود، باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، خاک قارون را چماری در کشد، استن حنانه آید در رشد، جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، از جمادی سوی جانان عربی، غلغل اشیاء عالم بشنوی، نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. و این دوتا نکت نماز جماعت چقدر باد میکنیم، چقدر غرور پیدا میکنیم. 30,000 سال در سجده هست ملائکه، وقت سجده ما را تماشا کن، مثل یک گوی میخوره رو مهر و بلند میشه چکیده ما دلونم خود تو نماز نیم. ای که ساختگی نداره، سازندگی نداره، به الله خاصیت داره. نما این الصلا تنها عن الفحشاء والمنکر، خیلی تأکید دادن این از حروف مشبهتون بالفعل تأکیده، جمله جمله اسمیه تأکیده. این است و جز این نیست که نماز اگر کسی درست بخونه دیگه این آدم گرد زشتی و بدی نمیگرده. بابا ما که نماز میخونیم، دروغم میگه. چطور شد که این تو شد؟ چطور خدا که به زرس قاطع میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ اینا خو نماز میخونن، ما نمیدونیم. چرا؟ برای که اون خاصیتی که باید داشته باشه نداره. مثل قرص مسکن درد دندو، یه قرصی بسازن گرد باشه، وسطش هم خطه، سیفید هم هست، ترش هم هست، ولی اون چیزی که مخدره و درد را تسکین میده اون ماده نداره. یکی مشتش اگر بخوری شما درد دندونتون بهتر میشه؟ نه. نماز هم وقتی خاصیت نماز نداشته باشه، یه گرد و دراز یه اسمش نماز رو داشته. نماز عالی ترین مصداق عبادت، همین نمازش اگه درست کنه. نماز درست نمیشه مگر اینکه مقدماتش درست باشه. اگه این عبای من غصبی باشه نمازم باطله. اگه نخی که یکی از این دکمه ها رو ساخت درست کردن و دوختن، این حرام باشه، نمازت اشکال ده. نمازت نماز نیست. شکلش درسته نه؟ مد و لزالینش کشیدی، شد و مد و وصل و قطع و رکوع و سجود و قیام و قرود و بحث سلام، یکی از یکی دیوه. ولی اگه او خاصیت درش نباشه تنها عن الفحشاء والمنکر نی. بپایید مردم، همش درسته. سینه پر از کینه ها. تو با مردم خر هستی، تو با زنت خری، با شوهرت خری. سینه ای که کینه داشته باشه چه نمازیه که از لای این گنده ها بیاد بیرون؟ نباید باشه. کلش پر حسده از این که یکی لباسش نو شده، اون آقا کارش نو شده، آقا ناراحت شد که چرا ماشین خریده، برای چی، چرا پسرش قبول شده. این بنده خداه، ولی این بنده خداه و این بنده که نباشه و عبادتش قبول. خدایا به حق این سامن الحجج امام رضا تو را قسم میدم ما را اهل عبادت واقعی قرار بده. هرچی موجب این میشه که از عبادت ما کسر بگردد و یا از ارزش بندازه ما را از آن دور کن. دلهای ما را نسبت به هم صفا بده، مغزمون را نسبت به هم خیرخواه قرار بده، و میشه بنده خدا و عبادت عبادت درست. و این عبادت که دست آدم در دنیا و آخرت میگیره میشیم بنده خدا. صلوات خدا.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی در خصوص موضوع هدف از خلقت انسان بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من ارجو لکل.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی.
ای ماه رجب مرا به خود راه بده.
ماه‌ترین نگاهی است به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی. ذکر فضائل و مناقب ماه‌ترین ماه‌های خدا. شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام کیفی بجستانی.
امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا در این ماه رجب هر صبح و شام بعد از هر وعده نمازمون این دعای زیبای ماه رجب رو بخونیم و به واسطه خوندن این دعا با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، انس بگیریم، بلکه انشاءالله از مقربان درگاهش باشیم. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم امروز مرور میکنیم، فرازی که به ما آموزش داد این گونه حرف بزنیم: جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخره. خدای من، از تو میخوام همه خیر دنیا و آخرتت رو به من عطا کنی.
جمیعا خیر دنیا و جمیعا خیر آخره.
هر بنده ای، هر انسانی توی زندگیش دوست داره خوبی های این دنیا رو درک کنه. کیه که دوست نداشته باشه زندگی خوبی داشته باشه؟ کیه که دوست نداشته باشه از بهترین نعمتهای خداوند کریم بهره مند بشه؟ کیه که دوست نداره از معنویت والا و بالا بهره مند بشه؟ خداوند کریم به ما دستور میده و ما رو مشتاقانه دعوت میکنه که در این ماه رجب العصب با استغفار زنگار رو از دل و جان و روحمون بزداییم و در این ماه عزیز اهل ذکر و ورد و اهل مناجات و راز و نیاز بشیم، بیشتر از اون چیزی که قبلا بودیم. چقدر زیباست اهل بندگی بودن، اهل راز و نیاز بودن، و چقدر زیباست با خدای خودمون حرف بزنیم که خدایا اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا همه خوبی هایی که تو این عالم وجود داره، چه خوبی های مادی، چه خوبی های معنوی، خدایا همه را از تو میخوام. چرا؟ چون در سوره مبارکه یوسف به من یاد دادی که وقتی میخوام از تو چیزی رو بخوام، وقتی میخوام از تو درخواست کنم، بهترین ها رو بخوام. اون جایی که یوسف پیغمبر عرضه داشت رب سجن احب الی، خدایا زندان برام بهتر از اینه که آبروم بره، آبروم رو بده گرچه منو به زندان ببری. مفسرین به ما این نکته رو آموزش دادن که خدا میخواد به ما بگه وقتی از خدا درخواستی دارید بهترینش رو بخواید، کم نخواید. اگه از خدا چیز خوبی رو میخواید نگید خدایا این رو بده اون رو ازم بگیر، همه رو بهترین خوبیهاش رو بخواید. جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا بهترین خیر دنیا و بهترین خیر آخرت رو در زیارت عاشورا به من آموزش دادن و تو خودت زیارت عاشورا رو فرستادی تا بندگانت راه و رسم بندگی رو یاد بگیرن. اون جایی که به ما فرمودی و آموزش دادی که اینجور عرضه بداریم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا توی دنیا زندگی پیغمبر و اهل بیتش رو به من عنایت کن و در آخرت هم نشینی با پیغمبر و اهل بیتش رو به من عنایت کن، که بهتر از این خیری در دنیا و آخرت سراغ ندارم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تا را گفتم کم خورد و سه پیمانه، کم خورد و سه پیمانه. جانا به خرابات حال از ست جنگینی، حال از ست جنگینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آره که ورد خانه. ای چند تو را گفتم کم کار دوست دیمانه، کم کار دوست دیمانه.
آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابای خوب میخونین و کتابهای خوب رو به دوستان و فامیل هدیه میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار سیمای زنی در میان جمع، اثری از هاینریش بون. کتاب سیمای زنی در میان جمع، اثری از هاینریش بول، که در سال 1971 منتشر شد. این رمان برجسته ترین اثر هاینریش بول به حساب میاد و آکادمی سوئد زمانی که در سال 1972 جایزه نوبل ادبیات رو به او داد، این رمان رو جامع ترین اثر بول معرفی کرد. هاینریش بول در این اثر جامعه سرمایه‌داری رو نقد می‌کنه. هاینریش بول چهره ماندگار ادبیات آلمان، با تجربه‌اش از جنگ در این کتاب زنی رو می‌آفرینه که با تمام وجود برای زندگی شخصی و استقلالش تلاش می‌کنه و به بازخوردها و نگاه‌های سرزنشگر باقی مردم اهمیتی نمی‌ده. این کتاب هم مانند سایر آثار بول، ظلم و ستم حاکم بر جامعه رو نقد میکنه. کتاب سیمای زنی در میان جمع از زبان یک روزنامه‌نگار و نویسنده است که تا انتها نام و هدف او از بیان این داستان مشخص نمیشه. او زندگی لنی که زنی حدوداً 48 ساله است رو روایت میکنه و وارد گذشته او میشه. علاوه بر لنی، حدود 125 شخصیت دیگر هم در کتاب حضور دارند که هر کدوم نشون دهنده وضعیت‌های مختلف طبقات اجتماعی آلمان هستند. اونها با توصیفشون از لنی سبب میشن قسمت‌های مختلف کتاب مثل یک پازل کنار هم قرار بگیرن و داستان شکل بگیره. داستان زنی که از طرف مردم مورد داوری قرار میگیره. بر اساس این کتاب در سال 1977 فیلمی به کارگردانی الکساندر پتروویچ ساخته شد و تونست جایزه فیلم آلمان رو برای بهترین فیلم دریافت کنه. رومی اشنایدر در این فیلم ایفاگر نقش لنی بود و براد دوریف هم نقش بوریس رو در این فیلم بازی کرد. از میان آثار بول، رمان‌های عقاید یک دلقک، شبکه امنیتی، بیلیارد در ساعت 9:30، سیمای زنی در میان جمع در فهرست بهترین رمان‌های ادبیات قرن 20 آلمان و جزو رمان‌های مهم معاصر جهان قرار می‌گیرند.
اما به عقیده منتقدان این سیمای زنی در میان جمعه که شاهکار کارنامه هاینریش بول محسوب میشه، یکی از بهترین آثار ادبی قرن بیستم که دستاورد اوج دوران خلاقیت و پختگی نویسنده است. سیمای زنی در میان جمع رمانی سرشار از ظرافت‌های ادبی و روایی، اما آنچه که این رمان رو به اثری منحصر به فرد تبدیل کرده زبان روان و خوشخانه یک کتابه. در این اثر میشه لنی رو نماد خود آلمان در نظر گرفت. لنی سیمای تمام و کمال یک قربانی است که در روند جنگ به شخصی سرد، شکست خورده و فروپاشیده از درون بدل میشه. این کتاب به روشنی به تأثیر جنگ در آلمان و شکست این کشور توسط روس‌ها می‌پردازه و نکبت و رذالت جنگ رو به زیبایی بر خواننده آشکار می‌کنه. سیمای لنی در این رمان از چهره‌های فراموش نشدنی زنان در رمان‌های پس از جنگ. به گفته بول این رمان بیانگر همه حرف‌ها و اندیشه‌های خود او بوده. بول درباره این رمان میگه: میخواستم داستان زنی آلمانی رو در اواخر 40 سالگی بازگو کنم که بار تاریخ رو از 1922 تا 1970 به دوش میکشه. با این وجود لنی بهانه است. خواننده در واقع شاهد ترسیم تصویری از جامعه اروپا و به ویژه آلمان قبل و بعد از جنگ جهانی دومه. تصویری که پرده از حقایقی تکان دهنده برداشته و بدون هر گونه بزرگنمایی یا تحریک رمانتیک گونه عواطف فجایعی باور نکردنی رو به نمایش میگذاره. از کسب و کار دزدیدن دندان طلای مردگان تا افتخارات کذب و سودجویی‌های ریاکارانه. در این میان لنی زنی سرسخت که تصویر او برای اطرافیان و جامعه همواره مورد کنجکاوی و قضاوت قرار گرفته. البته راوی داستان علاوه بر تحقیق و کاوش درباره زندگی لنی، به بیان حالات شخصیت‌های مصاحبه شونده و ترسیم دقیق اونها هم می‌پردازه و به نوعی هم سیمای لنی رو در میان جمع اطرافیانش توصیف میکنه و هم درونیات و روحیات اطرافیان او رو. این کتاب با نام عکس دست جمعی با بانو هم چاپ شده. الگوی زبانی که بول در کل این رمان به کار گرفته بر پایه طنز نیشدار بنا شده. راوی با زبانی هر چند ساده، با کمترین استفاده از صفتها، بدون کمک گرفتن از احساسات، با لحنی سرد موفق به ساخت زبانی میشه که هر کنش شخصیت و ماجرایی رو به حجم میکشونه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان بپردازیم به خلاصه ای از داستان سیمای زنی در میان جمع، اثری از هاینریش بول. داستان درباره زندگی زنی حدوداً 48 ساله است به نام لنی. داستان توسط شخصی غایب که نویسنده و روزنامه نگاره و هیچ نامی تا پایان از او برده نمیشه روایت میشه. این محقق و جستجوگر برای فهمیدن اسرار زندگی لنی به سراغ دوستان و آشنایان لنی و در واقع شاهدانی که میتونن درباره گوشه‌های مختلف زندگی او شهادت بدن میره. لنی دختر سرزنده و نازپرورده پدری است که شرکت‌های بزرگ ساختمانی داره. پدر در اثر رسوایی ناشی از معاملات غیرقانونی سقوط میکنه و راهی زندان میشه. پس از ورشکستگی مدت‌ها در زندان میمونه و بعدتر دوران بعد از جنگ جهانی دوم و آزادی از زندان به عنوان سرکارگر ساختمانی مشغول به کار میشه و پس از چندی در اثر سانحه سقوط از ارتفاع جان خودش رو هنگام کار از دست میده. لنی در ابتدای جوانی شیفته پسرخاله خودش میشه، اما چیزی نمیگذره که پسرخاله محبوبش همراه برادر بزرگش به جرم فرار از خدمت و خیانت به کشور تیرباران میشه و لنی در بهت و اندوهی عمیق فرو میره. در همین هنگام جوانی به نام فایفر به خواستگاری لنی میاد و با او ازدواج میکنه. همسر لنی دقیقاً 3 روز بعد از ازدواج به جنگ میره و در حمله‌ای که بین آلمان و شوروی اون زمان در میگیره کشته میشه و لنی به این ترتیب تنها 3 روز زندگی مشترک رو تجربه میکنه. بعدتر لنی که در اوضاع مالی خوبی به سر نمیبره در مؤسسه تهیه تاج گل برای اموات به کار مشغول میشه و سالها در این مؤسسه به تزیین و گلارایی مبادرت میکنه، تا اینکه روزی جوانی روسی به نام بوریس به همین مؤسسه وارد میشه. بوریس سربازی روسیه که توسط آلمانها دستگیر شده و دوران محکومیتش رو به جای گذروندن در زندان یا معادن باید در مؤسسه تاج گل بگذرونه. رفته رفته بین لنی که یک دختر آلمانی است و بوریس که یک جوان روسه علاقه شکل میگیره و برخلاف نفرت و انزجار اطرافیان این دو با هم دیگه پیوند و پیمان زناشویی میبندن و در واقع جونشون رو برای عشقشون به خطر میندازن. بوریس برای اینکه برای تردد در شهر دچار مشکل نشه برای خودش اوراق هویت آلمانی تهیه کرده بوده. وقتی جنگ تموم میشه و آلمان مغلوب میشه، یک بار بوریس رو نیروهای مخالف که وارد شهر شدن به عنوان فردی آلمانی دستگیر میکنن با توجه به اوراق هویت جعلی که او داشته و بوریس نمیتونه ثابت بکنه که در واقع او یک سرباز روسه نه یک سرباز آلمانی. بنابراین او رو به معدن زغال سنگ میفرستن تا به عنوان اسیر جنگی در اونجا کار کنه. لنی بعد از باخبر شدن از دستگیری بوریس با یک دوچرخه تمام اردوگاه ها رو دنبال او میگرده و نهایتاً پس از جستجوی فراوان میفهمه که بوریس همسر عزیزش و عشق واقعیش بر اثر سانحه‌ای در معدن مرده و تنها قبر او رو پیدا میکنه. لنی پسر بوریس رو در تنهایی به دنیا میاره و بعد از اون به زنی تنها و سرد و خاموش بدل میشه. سپاسگزارم دوستان عزیز که با من همراه بودین در معرفی کتاب سیمای زنی در میان جمع اثری از هاینریش بول. با یک دو جمله ای از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. درجه حساسیت هر فرد نسبت به درد فرق می کند، مخصوصا وقتی که به درد جسمی درد روحی هم اضافه شود. وجود این دو درد پدید آورنده درد ذهنی خواهد بود. هرچه طبیعت فرد حساس تر باشد و ضربه به اساسی ترین قسمت وجودش وارد شده باشد، به همان نسبت هم رنج او افزون تر است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.